أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در شفاعت بود. آیا طلب شفاعت از اولیاء الهی شرک است یا نه؟ شفاعت رو در لغت معنا کردیم. چهار تعریف برای شفاعت کردیم. بعد از اون آیه ای از قرآن کریم رو که وهابی ها تطبیق می کنند بر داستان شفاعت، در حالی که در شأن بت ها و مشرکین قریش نازل شده است، او رو تطبیق می کنند بر داستان شفاعت بین مسلمین. تفاوتش رو و فارقش رو گفتیم که آیه تحت هیچ عنوان قابل تطبیق نیست بر شفاعتی که مسلمان‌ها شیعه و سنی اعتقاد به او دارند. حالا امروز آیات قرآن رو در مورد شفاعت ابتدا مرور می‌کنیم. ببینیم قرآن شفاعت رو میگد هست یا میگد نیست. آیات قرآن کریم در مورد شفاعت دو گروهه، دو دسته است. یک دسته آیاتی است که نفی شفاعت میکنه، میگد شفاعت نیست. دسته دوم آیاتی است که اثبات شفاعت میکند برای گروه خاصی. خب این نفی و اثبات به خوبی برای شما میرساند که جمعش بخوام بکنیم، میشد این که شفاعت ثابت است، مقام شفاعت ثابت است برای گروه خاصی و نسبت به افراد مخصوص. ملاحظه بفرمایید، از دسته اول این آیات رو شما میتونید مرور کنید. وهابی ها دستشون رو میذارن روی این آیات، آیات نفی شفاعت، میگن نه شفاعتی در کار نیست، در حالی که آیات اثبات شفاعت هم داریم. حالا اول آیات نافیه رو برای شما میخونم. سوره بقره آیه 254: یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة. ای مؤمنین، انفاق کنید از آنچه که خدا به شما داده قبل از این که روزی بیاید که در اون روز لا بیع فیه، نه معامله‌ای درش واقع میشه، خرید و فروشی، لا خلتون، نه کسی خلیل کسی خواهد بود، یعنی دوستی و صداقتی بین افراد وجود دارد، و نه شفاعتی. خب میگه روز قیامت شفاعت نیست، جز آیات نافیه هست. آیه دوم، باز سوره بقره آیه 48: و اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعه ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. بترسید از روزی که هیچ کسی رو به جای دیگری جزا نمیدند. توی دنیا ممکنه شیر تو شیر بشه، یک کسی دیگه جرم کرده، یک کسی دیگه مجازات بشد. بعضی وقتا اینجور میشد. یه آقای معلمی میگفت بچه‌ها تای کلاس شلوغ میکردن، من دیدم اونا که بزرگن گندن، یکی این کوچولوهای نیمکته اول گرفتمش گفتم بیا بیرون بینم، یه سیلی گذاشتم تو گوشش. گفت آقا ما که چیزی نگفتیم. گفتم حرف نزن بینم. اونا شلوغشو میکردن کتکشو این خورد. این دنیا ممکنه اینجور بشن اما اونجا اینجور نیست. ولا یقبل منها شفاعه، از نفسی، منها ضمیرش به نفس بود، از نفسی شفاعت قبول نمیشد. ولا یؤخذ منها عدل، عدل، عدل یعنی چی؟ یعنی قرین جفتشو بدد. یعنی ببینید شما میگید به جای اینکه اینو میخوای انجام بدی این کارو بکن، توجه میفرمایید؟ مثلا بله، نه میگه اینم جورم نیست. ولا هم ینصرون، یعنی شما به جای اینکه مجازات بشه بگید خب منو مجازات نکن، به جای من فلانی رو دو برابر مجازات کن، توجه میفرمایید؟ نه اینجور نمیشه. آیه سوم سوره مدثر آیات 46 تا 48 و کنا نکذب به یوم الدین. ما ببینید تا اینجا آیات نفی شفاعت، از این آیات معلوم میشد کسانی که معاصر با پیغمبرند یک بفرمایید اعتقادی داشتند که بعضی ها حق شفاعت دارند. به طور وضوح بت‌ها رو شفیع در نزد خدا می دانستند. این آیات نفی شفاعت برمیگردد به اونها. یعنی این اعتقاد شفاعتی که شما در حق بت‌ها دارید، این اعتقاد شفاعت صحیح نیست، تمام نیست، اینا نمیتونن شفاعت کنن. این شفیعانی که شما گمان میبرید که شفیع میشن روز قیامت، اینا قدرت این کار رو ندارن. ملاحظه کنید سوره مدثر و کنا نکذب به یوم الدین، جهنمی ها رو میگن چی کار کردید؟ میگن ما کسانی بودیم که یوم الدین روز قیامت رو تکذیب میکردیم. تکذیب یوم الدین، کسی که قیامت رو انکار کنه یعنی چیه؟ کافره دیگه، کافر. واضح هست شفاعت به کافر نمیرسه. و کنا نکذب به یوم الدین حتی اتان الیقین، تا اینکه یقین ما را آمد. یقین آمد یعنی چی؟ یعنی روز قیامت رو دیدیم، یعنی روز قیامت رو دیدیم، دیگه نمیتونستیم تکذیبش کنیم. اما حالا که روز قیامت رو دیدیم، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، میگه دیگه شفاعت شافعین براشون نفعی ندارد. پس تا اینجا الان معلوم شد پس یه شافعینی هستن، چون میگه اینا شافعینن دیگه. شافعین یعنی چی؟ یعنی اینا دارن شفاعت میکنن. اما شفاعت این شافعین برای اونایی که تکذیب قیامت می کردن فایده ای ندارد. حواستون هست؟ پس خود آیه می رسوند روز قیامت یه شافعینی هستند. ولاگه شافعینی نباشن که دیگه معنی ندارد که اصلا بگه. شما بگید که بله یه جایی دکان نونوایی اصلا نیست، صحیح شما بگون که نونوایم نون نداشت، یعنی آقا اینجا اصلا نونوایی نیست. تا نونوایی نباشد که صحیح نیست شما بگید نونواییم نون نداشت. تا شافعی نباشد صحیح نیست که شما بگید شفاعت شافع به درد اینا نمیخورد. توجه میفرمایید؟ پس معلومه یه شافعی هست، شافعین هم هستن جمعه، و معلوم میشد شفاعت هم میکنند. اما اونایی که تکذیب قیامت کردن، این شفاعت شافعین به دردشون نمیخوره، فایده ای براشون نداره. یعنی از این آیه معلوم میشه شفاعت به کافر نمیرسه. آیه بعدی سوره زمر آیه 44، قل لله الشفاعت جمیعا له ملک السماوات والارض ثم الیه ترجعون، همه شفاعت از آن خداست. اینو جلسه گذاشتم خوندم. خب برای خداست ملک و ملکوت آسمان ها و زمین. ثم الیه ترجعون، به سوی خدا بازگشت همه شما هاست. درست، مشکلی ندارد. قل لله، پس شفاعتی هست، اما قل لله الشفاعت جمیعا یعنی تمام مقام شفاعت از آن خداست. اگر خدا بخواهد به کسی مقام شفاعت را می دهد و اگر نخواهد نمی دهد. درست شد؟ قل لله الشفاعت جمیعا یعنی همین، یعنی این مقام شفاعت اینجور نیست که هر کی از راه برسه مقام شفاعت داشته باشه. نه خیر، این مقام شفاعت خدا به هر که بخواد می دهد. درست شد؟ آیه بعدی 5، سوره سجده آیه 4، ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون، نیست برای شما غیر از خدا ولی. الله ولی الذین آمنوا، ولی غیر از خدا وجود ندارد. ولا شفیعی هم غیر از خدا نیست. افلا تتذکرون، آیا متذکر نمی شوید شما؟ خیلی درست، این هم نفی شفاعت. حالا بیان آیات اثبات شفاعت. سوره سبع آیه 23، ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، استثناء کرد الا، لا تنفع الشفاعت عنده، شفاعت در نزد خدا فایده ای نداره، این نفی. بعد یه استثناء میکنه، الا لمن اذن له، مگر برای کسی که اذن برای او صادر شده است. اون کسی که اذن مأذونه، اذن دارد، بله شفاعت برای او نتیجه دارد. درست شد؟ این اذن در مشفوع الله، یعنی ببینید ما تو شفاعت سه تا چیز، سه کس داریم دیگه. شفیع، او کسی که شفاعت میکنه. شفیع فعیل به معنای فاعل، شافع کسی که شفاعت میکنه. یک مشفوع الله دارید، کسی که شفاعتش رو میکنند. فرض کنید من گناهکارم، شفاعت منو میکنم، من میشم مشفوع له. یه مشفوع الیه داریم یا مشفوع عنده داریم، کسی که به درگاه او شفاعت میکنند. مشفوع الیه یا مشفوع عنده میشه کی؟ خدا. تمام این شفاعت ها به درگاه خدا واقع میشه. شفی یا شافع، او کسی است که از طرف خدا اذن، او کسی است که از طرف خدا مقام شفاعت به او داده شده است. خودش از پیش خودش مقام شفاعت رو داره؟ نه. قل لله الشفاعت جمیعا، از پیش خودش مقام شفاعت نداره، خدا به او اعطا کرده است مقام شفاعت را در رتبه خاصی. چون به شما گفتیم مقام شفاعت مقوله به تشکیک کم من و کیفن، توجه می فرمون. هم از حیث کمش بعضی از شافعین هستن 50 نفر رو میتونه شفاعت کن، بعضی 100 تا رو، بعضی یه محله رو، بعضی بله هزاران و میلیون ها رو میتوانند شفاعت کنن. در روایات شفاعت بیبی دو عالم سیدت و نساء العالمین فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، زهرا اینقدر شفاعت میکند که صف گناهکارا در صحرای محشر اصلا صف تنک میشد، دیگه کم میشن، همه میبینن ای بابا تش چیزی نموند که، حواست هست، فرق میکنه. مقام شفاعت افراد با هم تفاوت داره، همه یکی نیست. لا تنفع الشفاعت عنده، شفاعت در نزد خدا فایده ای ندارد، الا لمن اذن له، مگر برای کسی که خدا اذن داده است. خب اذن له که چی؟ که شفاعت این رو میشد کرد، یعنی یه عده‌ای خدا اذن در شفاعتشون اصلا نمیداد، اینا خارجند، شفاعت نمیشد شامل حال اینا بشه، کافرین، شفاعت نمیشد شامل حال کفار بشه، توجه میفرمایید؟ تو روایاتی داریم میخونیم برای شما، تو روایات شفاعت، حالا یه وقتم نرسیدیم بخونیم، دارد شفاعت شامل حال کسی میشد که بهش اعتقاد داره. اگه کسی منکر شفاعته، خودش که منکره، فردای قیامت چه جوری میخواد ازش استفاده کنه؟ میگن تو که منکر بودی. به منکر شفاعت هم شفاعت چی؟ نمیرسد. حواستون هست؟ ممکنه مسلمان باشد، خدا و پیغمبر رو قبول دارد، بله شهادت این رو میکرد، اما میگه نه، اما این مقام شفاعت رو قبول نداره. خیلی خوب، اگر گفت من شفاعت رو قبول ندارم، میگن خب شفاعت خود بهش نمیرسد، خودت گفتی قبول ندارم دیگه، و چیزیه که قبول نداری چجوری میخوای ازش استفاده کنی؟ توجه فرمودید؟ بنابراین یه عده خاصی اینا شامل حال شفاعت میشن، اینجور نیست که همه شامل بشن، اونایی که اذن صادر میشه اینا کسانی هن که شفاعت شافعین در حق اونا مورد چه قرار میگیرد؟ قبول قرار میگیرد. خب کیا شفاعت میکنن؟ سوره بقره آیه 255، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، کی میتوند شفاعت کند؟ این من ذا الذی یشفع سوال دیگه، استفهام چیه؟ انکاریست، یعنی هیچ کس نمیتواند در نزد خدا شفاعت کند. یه الا داره، الا به اذن خدا، مگر خود خدا اذن بدهد، یعنی اذن در مقام شفاعت بدهد، یعنی خدا مقام شفاعت را به او داده باشد. اگر خدا مقام شفاعت را بهش داده، میتوند شفاعت کند در همون دایره‌ای که خدا بهش داد. اگر شفیعه روز محشر است، خب اونجور شفاعت میکند که گفتیم. اگر یه مؤمن عادی است، خب یه مؤمن معمولی مثلا میتواند در حق تشییع کنندگانش شفاعت کنه. اونایی که میان تشییعش، مؤمن عادی اول خواستش از خدا این است، خدا اینا که آمدن تشییع جنازه من، خدا اینا رو ببخش. توجه می‌فرمایید؟ حالا عددشون هر چه باشد، 5 تا 10 تا 100 تا 1000، توجه می‌فرمایید؟ اینی که بعضی مردم مقیدن تو اصفهان شما، او روزا البته، حالا کمتر، تا تشییع جنازه علما رو برن به این خاطره. میگن خب میریم تشییع جنازه، اینا چه میکنن؟ شفاعتمون رو میکنند. توجه میفرمایید؟ خب من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه. گفتیم یعنی هیچ کس نمیتواند نزد خدا شفاعت کند. استفهام انکاره. استفهام انکاری که شد یه الا داره. خب نفی یا الا میشه حصر. الا یعنی اونی که شفاعت میکند باید از طرف خدا معزون در شفاعت باش. پس ببینید اذن در شفاعت ما برای دو دسته میخواییم. او شفیع که میخواد شفاعت بکند، مقام شفاعت کی باید بهش بده؟ خدا. از پیش خودش نداره. خدا مقام شفاعت رو به او داده. هر که باشد. از شفیعه روز جزا فاطمه زهرا تا شافع امت که ادخرت و شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، که رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم باشه، تا مؤمنای معمولی که مقام شفاعت دارن توی مراتب پایین و در یک عدد محدود. توجه می‌فرمایید؟ خب این مقام شفاعت به اذن خدا داده میشه. خدا باید بدهد و الا هیچ کدومشون نداره. درست شد؟ این یکی. دو، شفاعت کیا رو میشه کرد؟ اینم باید خدا اذن بده. یعنی مشفوع له کیه؟ پیغمبر خدا شفاعت کیا میکند؟ شفیعه روز جزا فاطمه زهرا شفاعت کیا میکند؟ خب مقام شفاعت رو خدا بهش داد. هر کیم شامل حال شفاعت نمیشد، شرایطی داره، باید مؤمن باشد تا شامل حال شفاعت بشه. از کجا میگیم؟ نگاه کنیم سوره انبیاء آیه 28: ولا یشفعون الا لمن ارتضا. اینایی که مقام شفاعت دارند شفاعت نمی کنند الا لمن ارتضا، مگر اونایی که مورد پسند واقع باشن. یعنی اونایی که خدا اجازه و رضایت داده است که مورد شفاعت قرار بگیرند، اونها مورد شفاعت قرار میگیرند، اگر نه نه. و هم من خشیته مشفقون. اینایی که به مقام ارتضا رسیدن، خدا اذن داده در شفاعتشون، راضی به شفاعتشون هست، اینا هم من خشیتهی مشفقون، از ترس خدا مشفقن. یعنی هم میترسن، هم بیم و دلهوره دارن، هم از این طرف اذن در شفاعت برشون صادر شد، میتوند شفعا شفیعشون بشن، هم از این طرف چشم طمع به شفاعت شفیعان دارن که مورد شفاعت قرار بگیرن. سوره نجم آیه 26: و کم من ملکن فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا. چه بسیار زیاد فرشتگانی در آسمان ها که شفاعت ایشان بی نیاز نمی کند از چیزی. یعنی اینقدر فرشته هست، پس معلوم میشه فرشتگانم مقام شفاعت دارن. یکی از کسانی که مقام شفاعت دارن فرشته های خود. اما اینقدر فرشته هستن در آسمان ها که شفاعت اینا کسی رو بی نیاز نمی کند از چیزی. الا شو ببینی، الا من بعد ان یعزن الله. خب اون نفی لا تغنی شفاعتهم شیئا حالا یه استثناء میکنه، الا بعد از این که ان یعذن الله لمن یشاء و یرضا، مگر این که خدا اجازه بدهد اینا شفاعت بکنند، لمن یشاء، برای کی شفاعت بکنند؟ برای هر کسی که خدا بخواهد. اونیا که خدا میخواهد میتوانند برای شفاعت کنند، یعنی اونیا که خدا میخواهد شفاعتشون پذیرفته میشد، فرشته هم هستند. الا من بعد ان یعذن الله، مگر بعد این که خدا اذن میدهد، لمن یشاء و یرضا، برای هر کسی که خدا بخواهد و خدا راضی بشود، اینا میتونن شفاعت کنن، و الا شفاعتشون فایده ندارد. خب این میرسوند پس یه تعدادی از فرشتگان مقام شفاعت دارن، و این فرشته هایی که مقام شفاعت دارن در اون دایره‌ای که خدا اجازه داده و برای اون کسانی که خدا اجازه داده و رضایت داده میتونن شفاعت کنن. اینم یه آیه دیگر. ما باشیم و این آیات، چه نتیجه میگیرید شما؟ نتیجه میگیریم شفاعت نیست یا قرآن میگه شفاعت هست؟ نتیجه این میشود ما باشیم و مجموع آیاتی که خوندیم، نتیجه این میشود که اولا او شفاعتی که معاصرین پیامبر اعتقاد داشتن، مشرکین قریش اعتقاد داشتن که بت‌ها شفیع هستند، و چه او شفاعت چیه؟ باطل، او نیست. خب اما یک شفاعتی هست، این شفاعت که هست مختص است اولا لله شفاعت و جمیعا، همش مال خداست، ثانیا این مقام شفاعت رو خدا به یه تعدادی از بندگان مقرب خودش عطا کرده است، و مقام شفاعتی که به افراد اعطا شده است از جانب ذات باری تعالی مقول به تشکیک است از حیث کم و کیف، خیلی خوب، و از اون طرف اینا حق شفاعت دارن در مورد اون کسانی که باز خدا اجازه داده است. یعنی هم از این طرف به اینا اجازه داده شفاعت بکنن، هم از اون طرف گفته شمایی که مقام شفاعت دارید در حق اینا میتونید شفاعت کنید، خارج از این دایره را حق شفاعت ندارید. توجه فرمودید؟ ما باشیم و جمع‌بندی آیات به این میرسد. توجه می‌فرمایید؟ جمع آیات قرآن کریم این نتیجه رو به ما میده. و لذا شما ملاحظه بفرمایید، همه مسلمان ها عرض کردم شیعه و سنی قائل به شفاعت، یک مسلمان نیست که شفاعت رو انکار بکند، یک مسلمان ها. بله ابن تیمیه در قرن هشتم متوفای 726 آمد با یه افکاری که مختص خودش بود و در زمان خودش افکارش رواجی پیدا نکرد و او رو گرفتن زندان کردن و در زندان مرد. 5 قرن بعد از او یه آدمی اومد به نام محمد ابن عبدالوهاب نجدی، متوفای 1206 اول قرن 13. این آدم که آمد افکار سخیف و خطا و اشتباه و خلاف عقاید مسلمین ابن تیمیه رو ترویج کرد، دست سیاست و دست دولت‌های استعمارگرم اون رو به قدرت رساند، توجه می‌فرمایید، و الان شفاعت رو تنها منکرش وهابیا هستند. با این حال خود وهابیام مراتبی از شفاعت رو قبول داره. یعنی کار اینقدر واضح هست که فرقه وهابیت هم نمیتوند منکر شفاعت کلیتن بشه، بگه نه ما شفاعت رو مطلقا قبول نداریم. ادله شفاعت از حیث قرآن و سنت به قدری محکم است که وهابیت هم نمیتوند منکر شفاعت کلیتن بشد. همونجور که دیدید توسلم به نحو کلی نمیتونستن منکر شن، میگفتن اگه کسی در زمان حیات پیغمبر میرفت و متوسل به پیامبر میشد اشکالی نداشت، مرگ پیامبر رو میگفتن نمیشد. توجه میفرمایید؟ دلیلشون هم اون بود که ذکر کردیم و نقدش کردیم. همون جور که توسل رو کلیتاً نمیتونن منکر بشن و اقرار میکردن، میگفتن بله تا پیامبر زنده بود اگه کسی میرفت به پیامبر توسل پیدا میکرد مانعی نداره. شفاعت هم همین جور، تا مادامی که بله اینقدر ادله شفاعت محکمه که نمیتونن منکر بشن. میگن چه؟ وهابی ها میگن آقا شفاعت صحیح هست لکن مختص است به چی؟ به عالم آخرت. بله در آخرت شفاعت مشکلی نداره. شما میری پیش پیغمبر، پیامبر شفیع گناهکاران از امتش میشد، او ثابت منکرش نیستن، نمیتوانند منکر بشن. این همه روایت داریم و آیات قرآنی هم که مرور کردیم نمیتونن منکر بشن. بنابراین شفاعت در روز قیامت و وهابیت هم قبول داره، منکر نیست. مقام شفاعت برای پیغمبر قائل است، برای قرآن قائل است، برای اولیاء الهی قائل است، نمیتوند منکر بشه، او که ثابت. خب چرا منکر میشد؟ وهابیت میگه مقام شفاعت بله هست، مختص به آخرت. در دنیا چی؟ در دنیا اگر شما شفیع بخوای قرار بدهی پیامبر یا اولیاء صالحین را، این شرک. یعنی الان اگر بنا باشد من بگم چی؟ من بگم که بله یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، این شرک برای دنیا ما. الان توی دنیا یه حاجتی دارم و این حاجتی که دارم میخوام پیغمبر خدا رو شفیع قرار بدم در خانه خدا و حاجتم را از چه؟ و حاجتم را به شفاعت پیامبر خدا از خدا بگیرم. میگه این شرک. اما روز قیامت گناهکار برد سراغ پیغمبر بگد یا رسول الله من جزء امت تو هستم بیا شفاعت من رو بکن، میگه نه او اشکالی نداره، او شرک نیست. پس ببینید ادله شفاعت جوری است که وهابیت هم که همیشه خلاف مسلمین سیر میکند و حرکت میکند، وهابیتی هم که خلاف مسلمون ها سیر میکند و شق عصای مسلمین میکند، یعنی اون افکاری که همه مسلمان ها دارن اینا باش مخالفت میکنن، وهابیت هم شفاعت رو مطلقا منکر نمیشد، میگه بله شفاعت هست، مختص به آخرت، مال آخرت. توجه میفهمون؟ از همین جا معلوم میشه ای کسی از شیعه ها بگه شفاعت مختص آخرته، اینه که وهابی هم میگه، که اینا وهابی هم میگه شفاعت در آخرتو که این منکر نداره، وهابی هم حتی قائل به شفاعت در آخرت. معلوم میشد یه شفاعت دیگری است که محل خلافه بین ما و بین وهابیت، و او شفاعت در دنیاست. آیا شفاعت در دنیا این شرک؟ وهابی میگه شرک. بله، اگه تو دنیا به پیغمبری، امامی، وصی پیغمبری، اولیاء خدا، صالحین شفاعت کردی و از اونها خواستار شفاعت شدی، شرک. در آخرت نه. خب خلاف معلوم شد، پس تو آخرت خلافی نیست. تو دنیا بین مسلمین و پیروان فرقه وهابیت خلاف است، برزخش معرکه آرا که آیا شفاعت در عالم برزخ هست یا نیست. این معرکه آراز. درست شد؟ دنیا همه مسلمان ها میگن هست، وهابیت منکر. آخرت همه میگن هست، حتی وهابیت میگه هست. میمونه بین دنیا و آخرت کجا؟ بینهما، بله، برزخون. بین دنیا و آخرت ما یه برزخی داریم. در عالم برزخ آیا شفاعت هست یا نه؟ این محل خلاف، آیا شفاعت هست یا نیست. بعضی میگن نیست. استناد به یه روایتی میکنن که از حیث سند ضعیف است. حالا شاید روایت شما را دون بخونه یه وقتی. ما هم سندش رو ضعیف میدانیم، هم دلالتش رو ضعیف میدونیم. بنابراین اعتقاد خود بنده، البته این اعتقاد مخالف داره، توجه میفهمید؟ حتی در مذهب شیعه بعضی قبول ندارن این رو. لکن معتقد بنده به خاطر این که برای ادله شفاعت اطلاق قائلم، شفاعت وقتی ثابت شد مطلقا ثابت می شد. وقتی مطلقا ثابت شد، اگر می خواهید برزخ را از اطلاق شفاعت خارج کنید، باید دلیل معتبر داشته باشید. دلیل معتبری بر خروج برزخ از تحت ادله شفاعت نیست. یه تک روایت است و یه تک روایتی است که سندن و دلالتن ضعیف است. اگرچه بعضی گفته اند که شفاعت در عالم برزخ نیست، اما اعتقاد بنده بر این است که در عالم برزخ هم شفاعت وجود دارد. بنابراین در برزخم به دادمون میرسند. اونی که گفتن نه در برزخ، نه نه هست. بله اگه کسی اعتقادش اینه در برزخ شفاعت نیست، خب به داد او نمیرسند، به جهت او روایتی که به شما گفتن، که در گفتن شفاعت کسی که اعتقاد بهش ندارد شامل حالش نمیشود. اگه کسی اعتقادش اینه که در برزخ شفاعت بهش نمیرسد، خب به او نمیرسد دیگه. اونجا هرچه دادم بزند میگن تو خودت میگفتی من قبول ندارم دیگه، دیگه حالا درخواست شفاعت نمیشد بکن، حواست هست. اما اگر ما که اعتقاد داریم، لازمه چرا داریم شرط لازمه شو، حالا تا شرط کافیش، توجه میفرماد. بنابراین این خلاف در شفاعت، معلوم شد کجاها محل وفاق شفاعت در آخرت. حتی وهابی قبول داره شفاعت در دنیا همه مسلمان ها شیعه و سنی قبول دارن، وهابی میگه نه، شرک. شفاعت در برزخ محل خلاف. آیا در برزخ شفاعت هست یا نه؟ حتی بین شیعه محل خلاف که در برزخ آیا شفاعت وجود دارد یا ندارد خلافه. حالا وهابی میگه چه جور بگید؟ وهابی میگه شما در قیامت شفاعت هست، اما در قیامت هم میخوای صدا بزنی و شفاعت از پیامبر خدا بخواهی، نمیتونی بگی که پیغمبر تو شفیع ما بشو. پیغمبر خدا رو روز قیامت دیدی؟ منم گناهکار. میگه نمیتونی اگه به پیغمبر گفتی یا رسول الله من از امت شما دست من رو بگیر، میگه این شرکه. تازه میگیرن میبرن جهنم. میگن معلوم شد این مشرک. اگر خواستی بگی باید اینجوری بگی. ببینی؟ اللهم شفع نبینا محمدن فینا یوم القیامه. خدایا پیغمبر ما را روز قیامت شفیع ما قرار بده. یعنی میگه اگه خواستیم بگی، اگه خطاب به پیغمبر کردی ها نباید بگی، باید بگی خدایا شفاعت پیغمبر رو در حق ما قبول کن، خدایا پیغمبر رو شفیع در حق ما قرار بده در روز قیامت. ای گفتی یا رسول الله من آمدم زیارت شما، یا رسول الله من به خاطر شما برای این بچه سید یه کاری کردم، جهیزیه این دختر سید رو دادم، فلان خیر رو رساندم به یه سید اولاد شما، خیلی خوب شفاعت ما یادتون نرد روز قیامت. میگه این شرک. میگه این شرک. باید بگی خدایا شفاعت پیغمبر رو نه. میبینین آقا چرا؟ چه تفاوتی داره؟ ما نمیگیم اگه کسی بگه خدایا شفاعت پیغمبر رو نصیب من بکن، ما هیچ حالی نداره. به این ما اعتراضی نداریم. این دعا کرده. انشاءالله دعاش هم مستجاب میشد. خدا هم شفاعت پیغمبر. اما اگر بگه خطاب کند یا رسول الله شما فردای قیامت شفاعت من رو بکنید، میگه نه این شرکه. چرا خطاب کردی به پیغمبر؟ باید به خدا بگی خدایا ای رو شفیع من قرار بده. چه تفاوتی داره؟ توجه میفرمایید؟ وقتی خدا مقام شفاعت رو به پیامبر خاتم داده، منم جزو گناهکارانی هستم که شفاعت می شود شامل حالم بشه، اذن در شفاعت در حقم صادر شده است، خب چه اشکالی داره؟ من می بینم من رفوزه شدم، اما میگن یه تک ماده وجود داره، از این تک ماده، از این تبصره میتونی استفاده کنی. میگن تبصره کدومه؟ میگن تبصره شفاعت. میگم خیلی خوب، میرم سراغ پیغمبر، میگم من از این تبصره میخوام استفاده کنم چون اذن در شفاعت من صادر شد. یا رسول الله شفاعت من رو بکنید من نجات پیدا کنم. میگه شرک. ای گفتی یا رسول الله تو مشرک شدی. باید بگی خدایا شفاعت پیامبرت رو نصیب و روزی من کن. اما حق نداری بگی یا رسول الله. این بچه محصلا که کارنامه بهشون میدن، اگه اون روزا که ما درس میخوندیم دو تا نمره کم میوردن میشد چیکار کنن؟ تک ماده کنن. اگه معدلشون بالای 12 بود دو تا، اگه 10 بود یکی فقط. یادشه ایشون هم. خیلی خوب. خب حالا دیگه نمیدونم وضعیت چجوریه، اون وقت اینجوری بود. خیلی خوب. یعنی اگه مثلا یه بچه محصل معدلش بالا 12 است 13 است، تو تا درس میتونه تک ماده کنه. خیلی خوب، حالا اگر بره به مدیرش بگه کارنامشو بهش میدن، میبینه 2 درس نمرش کم آورده، ولی معدل بالا 13 است 12 است، دوتا رو میتونه تک ماده. اگر بره به مدیر مدرسه بگن آقای مدیر اینا برای من تک ماده کن، چیه؟ شرک. باید بگد خدایا به دل آقای مدیر بنداز این دوتا درس منو تک ماده کند. توجه میفرمایید؟ اینجور بگد شرک نیست. اما اگه برد پیش آقای مدیر بگد این دوتا درس منو تک ماده، فکر شما ببینید سخافت چقدر سخیفه. اصلا فکر وهابیت رو واقعا در سخافت و در انجماد فکری و در عقب افتادگی فکری، حتی چادر نشین‌های عشایر بدوی هم این حرفا رو نمیزنن. چه فرقی میکنه بری بگی آقای مدیر اینو تک ماده کن، یا شب نماز شب بخونی؟ نمیشد با آقای مدیر بگی، بگو خدا یا به دل آقای مدیر بنداز تک ماده کند. آقا این قانونه دیگه. وقت این قانونه برو بگو آقای مدیر رو برای من تک ماده کن. اگر در حقت اعمال، یه وقت قانون خود به خود اعمال میشه، میگن آقا خود کامپیوتر اعمال کرده، شما تک ماده شده برو. یه وقت نه، خب شما میری تذکر میدی آقا معدل من اینقدر، این دوتا رو تک ماده کنید من قبول شم برم. میگن بیاتم. نه، اگه گفتی آقای مدیر تک ماده کنید مشرکی، اما اگر گفتی خدایا به دل آقای مدیر بنداز تک ماده کند، مشرک نیستی. توجه میفرمایید؟ خب حالا ما میرسیم به کجا آقا؟ میرسیم به این که با وهابیت یک تنشی داریم. محل خلافمون کجا بود؟ حالا عالم برزخ طلب شما، اون نزاع داخلی است، جبهه داخلی است، یعنی مخالف ما جماعتی از شیعه هستن. او طلب شما فیما بعد، اگر رسیدیم آخر بحث شفاعت کوتاه اشاره میکنم، چون بنا نیست جبهه داخلی باز کنیم. خیلی خوب، شفاعت بفرمایید در آخرت رو که وهابی هم قبول داره، اونم هیچی، منتها این قیدو میزنه که نگو پیغمبر منو شفاعت کن، بگو خدا یا شفاعت پیغمبر. اینم که واضح مهمله، بطلانشو تو این مثالی که برای شما زدم معلوم شد که بله واضح البطلان. میمونه محل خلاف ما و وهابیت در شفاعت کجا؟ در دنیا. مسلمونا قاطبتن شیعتن و سنتن میگن آقا در دنیا شفاعت وجود دارد و ما میتوانیم الان پیغمبر و سی پیغمبر اولیاء صالحین را شفیع قرار بدیم به درگاه خدا و با شفیع قرار دادن اونها حاجت خودمون را از کی بگیریم؟ از خدا بگیریم. اگر بگویی از این ولی خدام گرفتم اشکالی ندارن، چون اینم از پیش خودش نداده به شما. حواست هست؟ کارمند دولتی که میرد سر برج حقوقش از بانک میگیره، میگه من حقوقمو از کجا گرفتم؟ از بانک. اما کی به بانک داده که بهش بده؟ دولت بهش داده است. یعنی اگه شما گفتید من حاجتمو از پیغمبر خدام گرفتم، چه اشکالی داره؟ پیغمبر خدا حاجت شما را از خدا گرفته است و به شما داده است. اینم اشکالی نداره. اینم شرک نمیشه. توجه می‌فرمایید؟ درست مثل این که کارمند دولت میگه آقا من از بانک حقوق گرفتم. اگه یه ماه دولت به بانک نده، بانک به این میده؟ نمیده که. این قدرت، این مقام، این بفرمایید همه چیز را هم خدا به پیغمبرش داده است. پیغمبر از پیش خودش گفتیم فرمودند که من هیچ نفع و ضرری برای خودم هم نمیتونم اندیشه کنم. هر مقامی پیامبر داده است، اعطا دارد، اعطای خداست به او. پیامبر که شخص اول خلقت است و ما دون پیامبر همه همین جورن. ترجمه می‌فرمایید؟ خیلی خوب. پس ما باید بحث کنیم اگه ما در دنیا رفتیم پیش اینا اولیاء خدا و اونا رو شفیع در خانه خدا قرار دادیم و درخواست حاجت کردیم، آیا ما مشرکیم یا مشرک نیستیم؟ این انشاءالله طلب شما از جلسه بحث انشاءالله شروع بعدی شروع میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.